يؤوده رجلهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فلم يحدث التعبد يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سميع عليم الدعوة ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد الغاصم المصطفى نجاسات بودیم که نجاسات رو شمردیم، بعد هر کدومش رو توضیح دادیم تا رسیدیم به سگ و خوک که در میان حیوانات تنها حیوانی که نجسن سگ و خوکن که در خشکی زندگی میکنن. بعد مو، استخوان، پنجه، ناخون و رطوبت های آنها نجس است، ولی سگ و خوک دریایی پاک است. بعد یه مسئله ای رو آقای مکارم گفتن که ظاهرن حالا دیگه آقایون اینو عنوان نکرده ان، گفتن حیوانی که از این دو یعنی سگ و خوک متولد گردد یا از جفتگیری یکی از این دو با حیوان دیگری متولد شود و به آن سگ و خوک نگویند پاک است. حالا حیوان دیگه‌ای جفت بخوره با سگ یا خوک، اون حیوانی که متولد میشه بهش سگ و خوک گفته نشه. مثلا چجوری؟ حالا چون میدونید بعضی حیوانات به هم دیگه جفت میخورن، مثل اسب و الاغ و اینها. مثلا کفدار اگر با سگ جفت بخوره، اگر نمیدونیم، یا گرگ با سگ جفت بخوره، بعد اون بچه‌ای که متولد میشه سگ بهش گفته نشه، اون در اون صورت پاکه اگه سگ بهش گفته نشه. اما نجاست بعدی کافره. حالا کافر به چه کسی گفته میشه کافر که نجسه؟ یه مسئله اعتقادی رو قبل از اینکه مسئله شرعی رو بگیم این وسط خوب مطرح کنیم. اکثر نجاسات شما میدونید یا میکروب دارن یا برای بدن انسان ضرر دارن، اما این نیست که هر چیزی که میداره نجسه. ما دیگه چیزی بدتر از زهر نداریم که سم، ولی زهر و سم نجس نیستن. حالا استفاده از او حرامه، ولی نجاست یه چیز دیگه است. اما کافر چرا نجسه؟ چرا کافر نجسه؟ شاید بعضی از کفار از نظر بهداشتی تمیزتر از ما باشن، آیا باز نجسن اینا؟ و اگر هستن چرا نجسن؟ این دیگه حالا جزء مسائل شرعی نیست، توضیح علل تشریعه. انسان وقتی چیزی رو نجس میدونه ناخودآگاه از او پرهیز میکنه، برای اینکه لباسش، بدنش متنجس نشه و موجب ابطال نماز یا بعضی از عبادات دیگش نشه. لذا وقتی شما یک کسی رو کافر میدونید ناخودآگاه از اینکه دست بدید با او اجتناب میکنید، یا سری میرید دستتون رو آب میکشید، سعی میکنید تو خونه زندگیتون نیاد، چون اگه پاش خیس باشه فرشتون خیس میشه، نجس میشه. دستش خیس باشه بذاره به جایی از خونه شما، لباس شما نجس میشه و نماز باطل میشه. لذا وقتی یه کسی رو نجس میدونیم ناخودآگاه از او پرهیز میکنیم. وقتی پرهیز کردیم از او، صفات روش زندگی او روی ما اثر نمیذاره. خب اما متاسفانه یکی از مشکلات آخر الزمان تلویزیونه. تلویزیون چی کار میکنه؟ میاد داخل خونه کفار رو به ما نشون میده، میاره تو زندگی ما. همون کافری که ما او رو نجس میدونیم و تا اونجایی که میتونیم باش ارتباط برقرار نمی کنیم، میاد راه و روش زندگی اینا رو تو خونه ما نشون میده و فرهنگ سازی میکنه، فرهنگ اونا رو تزریق میکنه تو زندگی مسلمونا، و اثرات منفی که باید بر اثر همین نجس بودن کفار وارد زندگی ماها نمیشد، تلویزیون و حالا خود تلویزیون تا به ماهواره و اینا هم اصلا کار نداریم، خود این تلویزیون تزریق میکنه تو زندگی ماها. خب این از اون معضلیه که در آخر الزمان به وجود آمده. اما کافر، کافر کیه؟ ما چه کسی رو کافر میدونیم؟ کافری که نجسه. کافر یعنی کسی که منکر خداست، خدا رو قبول نداره، یا برای خدا شریک قرار میدهد، مثل بت پرستا، ثنوی ها، اونا که قائل به چند تا خدا هستن، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. قبول ندارد. این افراد نجسن. یعنی کسی خدا رو قبول داره اما پیامبری پیغمبر اکرم رو قبول نداشته باشه جزو کفار و نجس محسوب میشه. و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد، البته شک به معنی شک ذهنی نیست ها، شک عملیه، یعنی میگه نمیدونم واقعا پیغمبر خدا، این که شما میگه پیغمبر هست نیست، نه اون که تو دل شک میاد، نه. و نیز کسی که ضروری دین، یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام است، منکر شود. بگی نه ما تو اسلام مثلا من نماز قبول ندارم، روزه رو حج رو قبول ندارم، این نجس میشه. چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحید یا نبوت، نجس میباشد. و اگر نداند، ندونه که این ضروری دینه، احتیاطاً باید از او اجتناب کرد گرچه لازم نیست. اینجا بین فقها یه سری اختلافاتی هست به این معنا که الان اهل کتاب، یعنی مسیحی ها، یهودی ها، مجوسی ها، یعنی زرتشتیان، اینا رو اهل کتاب میدونیم ما، آیا اینا نجسن یا پاکن؟ بین فقها اختلافه. خب چون اینا پیامبر ما رو پیامبر خدا نمیدونن، چون اگه میدونستن که خب مسلمان بودن دیگه. بعضی از فقها اهل کتاب و پاک میدونن، بعضی ها نجس میدونن. حالا مثلا میخونیم بعضی از آقایون رو، مثلا آی نوری، آیت الله نوری همدانی، اهل کتاب و پاک میدونن. آقای زنجانی چی فرمودن؟ گفتن انکار چه به قلب باشد چه به زبان سبب کفر میگردد. و همچنین قلات، یعنی کسانی که یکی از معصومین را خدا بداند یا بگوید خدا در او حلول کرده است. خوارج و نواسب، یعنی کسانی که اظهار دشمنی با معصومین کنند، نجسند. اما نجاست اهل کتاب، یعنی یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بنابر احتیاط است. خب آقای آیت الله صافی و گلپایگانی گفتن کسی که ضروری دین اسلام و منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است، نجس می باشد. و اگر نداند، احتیاطاً باید از او اجتناب شود. باز آیت الله نوری همدانی می فرماد اگر ضروری دین بودن آن را نداند، یکی از مسائل را انکار کنه، اما نمی دونه که این مسئله ضروری دینه، به طوری که انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوت بر نگردد، بهتر آن است که از او اجتناب کنند. کفاری مانند یهود، نصارا، اهل کتاب می باشند، ذاتن پاک می باشند. و تا هنگامی که علم به ملاقات بدن آنها با یکی از نجاسات حاصل نشده، اجتناب لازم نیست. خودشون میگه پاکن، اما اونا رعایت نجس پاکی رو نمی کنن. شراب نجسه، خب دستش مالیده میشه به شراب، یا بول و اینا رو رعایت نمی کنن. اما خودشون ذاتن، آیت الله نوری همدانی نظرش اینه که ذاتن خودشون پاکن. آیت الله خویی، کافر یعنی کسی که منکر خدا یا معاد است یا برای خدا شریک قرار میدهد. و همچنین قلات، که یکی از ائمه را خدا خوانده یا بگوید خدا در او حلول کرده است. خوارج و نواسب، یعنی آنها که به ائمه اظهار دشمنی می نمایند، نجسند. اما اهل کتاب که پیغمبری حضرت خاتم را قبول ندارند، نیز بنابر مشهور نجس می باشند و این قول موافق احتیاط است. پس اجتناب از آنها نیز لازم است. آی خویی اینجوری میفرماد. خو آیت الله بهجت، کسی که منکر خدا یا شریک قرار بده برای خدا یا پیغمبری حضرت خاتم را قبول ندارد، و همینطور کسی که ایمان به خدا و پیامبر نداشته باشد، کافر و نجس است. همچنین کسی که یکی از ضروریات دین اسلام مثل نماز و روزه را با علم به اینکه ضروری دین است انکار کنن نجس است. و اگر از روی تقصیر نداند و انکار نماید احتیاطاً باید از او اجتناب کرد. خب آیت الله تبریزی می‌فرماید که کافر کسیه که منکر خدا یا نبوت بشه و همینچنین قلات، یعنی کسانی که در مورد ائمه قلو می‌کنن، خوارج و نواسب، یعنی آنها که با ائمه اظهار دشمنی نماین، نجسن. اما اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مجوس که پیغمبر اکرم را قبول ندارند بنابر مشهور نجس می باشند و این قول موافق احتیاط است، ولیکن بنابر ازهر این توایف پاکند. ظاهرم میگه اینا پاکند. خب آیت الله سیستانی هم میفرماد اما اهل کتاب محکوم به طهارت هستند. آیت الله سیستانی هم میگه یهود و نصارا و مجوس پاکن. خب تمام این مسئله اختصاصی هم هست که آیت الله مکارم فقط این مسئله رو گفتن. کسانی که به خدا و پیغمبر اسلام ایمان دارند ولی وسوسه هایی برای آنها پیدا می شود و به مطالعه و تحقیق می پردازن پاکن و این وسوسه ها ضرری ندارد، که این البته قول اکثر آقایون هست. مسئله بعدی، تمام بدن کافر حتی مو، ناخون، رطوبت های او نجس است. اونایی که گفتیم کافر رو کسی که خدا رو قبول نداره یا پیغمبر خدا رو قبول نداره یا یکی از ضروریات دین رو انکار میکنه. اما یهود، نصارا، مجوس، اهل کتاب، بعضی از فقها ها میگن اینا نجسن، بعضی میگن اینا پاکن. باید ببینی مرجع تقلیدت چی میگه در این زمینه. مسئله بعدی، حالا اگر پدر و مادر و جد بچه نابالغ کافر باشن، یه بچه کوچیکه، پدر و مادرش کافرن، آن بچه هم نجس است و اگر یکی از اینها مسلمان باشن بچه پاک است. بچه کفار هم در حکم کفاره تا موقعی که بزرگ بشه، یعنی پدر و مادرش کافر باشن بچه هم در حکم کافره، یعنی نجسه. اما یه دونه از اینا اگه مسلمون باشن بچه پاکه، که البته کافر رو بعضی گفتیم اهل کتاب رو کافر نمیدونن ها، این مسئله دقت داشته باشید. کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک میباشد، یه کسی رو نمیدونه این مسلمون یا غیر مسلمون، این حکم طهارت داره ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد. مثلا نمیتواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود، کسی رو که نمیدونی مسلمان یا غیر مسلمان. یعنی دختر دادن به غیر مسلمان جایز نیست، اما دختر گرفتن از غیر مسلمان، حالا این بین فقها باز اختلافه. آیت الله تبریزی میگن این چنین کس رو جایزه که در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل سایر مسلمانها غسل داد و نماز خوان و دفن کرد. خب یه کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه، از اعتقادات او خبر نداریم که چی قبول داره چی قبول نداره، پاک است، جستجو و تفتیش هم لازم نیست. اما در جوامع غیر اسلامی افرادی باشند که معلوم نباشد مسلمان هستند یا کافر پاکند. این آقای مکارم گفتن. مسئله دیگه، اگر مسلمانی که البته اینجا آقای بهجت گفته چه مسلمان چه غیر مسلمان فرق نمی کنه، به یکی از 12 امام دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد نجس است. چه مسلمان چه غیر مسلمان، اگر به یکی از ائمه دشنام بده یا با اونا دشمن باشه نجسه. پس اهل تسنن تا موقعی که دشمنی نمی کنن و دشنام نمیدن پاکن، اما به یکی از 14 معصوم اگر دشنام بده نجس میشه. آی خویی، تبریزی، سیستانی، زنجانی اینجور گفتن، شخصی که به یکی از 12 امام از روی دشمنی دشنام دهد نجس است. باز آیه زنجانی گفتن اگر بنابر احتیاط از کسی که بدون دشمنی هم دشنام دهد اجتناب شود، باید دوری کرد. آیه مکارم اینجوری گفتن هرگاه کسی به خدا یا پیامبر یا یکی از ائمه معصومین یا فاطمه زهرا سلام الله علیها دشنام و ناسزا گوید یا اداوت داشته باشد کافر است. آقای فاضل گفتن اهل کتاب یعنی یهود، نصارا، مجوس پاک می باشند. اما مرتد کیه؟ مرتد از لحاظ نجس و پاکی، این نظرهای فاضله ها، حکم گروهی دارد که دین آنها در آمده، بنابراین اگر مشرک شده باشد نجس، اگر به دین یهودی و نصارا گرویده باشد محکوم به طهارت است. چون آقای فاضل اهل کتاب رو پاک میدونن، میگه اگه از دین اسلام به دین اونا بره پاکه، اما اگه مشرک بشه یا منکر خدا بشه نجس میشه. یه نظری هم داره آقای مکارم که دیگه از او صرف نظر میکنیم چون یه مقدار با بقیه نظریات و فقه ها چون خیلی تعارض داره، یعنی حکم قبول کنیم خیلی از فقه های خودمون نجس باید بدونیم اونها رو، لذا از این حکم صرف نظر میکنیم. اما یک نظر دیگه ای دارن آقای مکارم، تمام فرقه های اسلامی پاکن مگر آن که با ائمه معصومین اداوت و دشمنی داشته باشند و خوارج و قلات، یعنی قلو کنندگان در حق ائمه، یعنی اینا دیگه پاک نیستن. مسئله بعدی، نجاست بعدی شرابه. شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است. چیزی که باعث مستی میشه و روان باشه، مایه باشه، نجسه، اما جامد باشه نجس نیست. حرام هست ها، ولی نجس نیست، چون بعضی چیزا پاکه اما خوردنش حرامه. مثل چی؟ مثل بلند سم دیگه، خاک. خاک پاکه اما خوردنش اشکال داره. شراب مست کننده ای که روان باشه این نجسه، و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد اگر چه چیزی در آن بریزن که روان شود پاک است. یعنی بنگ و حشیش و هر چیزی که روانگردانه جامد باشه نجس نیست، حرامه ها ولی نجس نیست. مسئله بعدی، الکل صنعتی که برای این، خب این مسئله ای که خیلی دوچارشیم، دقت کنید، الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار میبرند، اگر انسان نداند از چیزی که مسح کننده و روان است درست کرده اند پاک می باشد. الکل صنعتی که باش کار انجام میدن، اگر ندونن که از چیز مسح کننده درست شده یا نه پاکه. آی خویی چی می فرماد؟ آی خویی می فرماد تمام اقسامش پاک می باشد. یعنی الکل رو کلن پاک می دونن، خوردن حرام ولی خودش پاکه. آی تبریزی گفتن الکلی که خودش به تنهایی مسح کننده نیست پاک می باشد. آی بهجت هم همینجور گفتن اونی که به تنهایی مسح کننده نیست، یعنی باید خاطی چیز دیگه ای بشه، آی گلپایگانی و صافی گفتن اگر انسان نداند که مسح کننده است و یا نداند که آن را ابتدا از چیز مسح کننده روان درست کرده اند پاک است. آی زنجانی گفتن اگر ندونه مسح کننده هست یا نه پاکه. آی فاضل الکل سفید و طبی که الکل خالص می باشند و مصارف طبی دارند پاک می باشند، مگر اینکه از شراب و فقا یعنی آب جو گرفته شده باشد که در این صورت نجس است. همچنین مواد پاک کننده دیگر که از مشتقات الکل و در مراکز درمانی کاربرد دارند پاک می باشد. همچنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمی است و کاربرد صنعتی دارد پاک است. اوتکلون و مواد صنعتی دیگر نیست که مشتمل بر الکل می باشد پاک است. آی سیستانی فرمودن چه صنعتی چه طبی به تمام اقسامش پاک است. آی مکارم الکل طبی و صنعتی که انسان نمی داند از چیز مسح کننده مایع گرفته شده است پاک است. همچنین اوتکلون، عطرها، داروهایی که با الکل طبی یا صنعتی مخلوط است. آی مکارم نظری دادن الکل‌هایی که ذاتاً قابل شرب نیست، میدونید بعضی الکل‌ها رو به خودی خود نمیشه خورد، یا جنبه سمی دارد نجس نیست، ولی هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجاست دارد. همچنین مسئله بعدی، اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید حرام ولی نجس نیست. حرام هست خوردنش اما نجس نیست، مگر آنکه معلوم شود که مسح کننده است و اگر به واسطه پختن جوش بیاید خوردنش حرام است ولی نجس نیست. اما آقای عراقی گفتن اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید حرام و پاک بودن آن محل اشکال است. یعنی باز اینجا بین فقها اختلاف نظر هست. آقای خویی، فاضل، تبریزی گفتن اگر انگور و آب انگور به خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید پاک است ولی خوردن آن حرام است. آی گلپایگانی و صافی گفتن آنچه به آتش جوش آمده، یعنی انگور و آب انگور، اگر به آتش دو ثلث آن کم شود، یعنی از مثلا 3 لیتر بشه 1 لیتر، حلال می شود. و آنچه به غیر آتش جوش آمده به سرکه شدن حلال می شود. چون انگور بریزی یه جا، تو خمره بریزی جوش میاد دیگه، در اون صورت مست کننده و نجس میشه. اما وقتی تبدیل به سرکه شد حلال میشه. آی مکارم، هرگاه آب انگور به خودی خود جوش آید، جوش آمدنی که معمولا مقدمه شراب شدن است، نجس و حرام است. اگر با حرارت آتش یا غیر آن به جوش آید نجس نیست، ولی خوردنش حرام است. همچنین آب خرما، مویز و کشمش بنابر احتیاط واجب. آی بهجت گفتن، اگر انگور و آب انگور به واسطه پختن یا غیر آن جوش بیاید، بنابر اقوا و احوت نجس و خوردنش حرام است، باید از آن اجتناب کرد. آیت الله سیستانی گفتن پاکه ولی خوردن آن حرامه. همچنین انگور جوشیده بنابر احتیاط واجب حرام است ولی نجس نیست. مسئله بعدی، این که یه مسئله رو میخونیم نظریات مختلفی که هست میگی مسئله بعدی، چون یک مسئله ای که عنوان شده، خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است. خرما، مویز، کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است. آی گلپایگانی و صافی گفتن، اگرچه احتیاط غیر لازم آن است که از آن اجتناب کنند. آی نوری و زنجانی گفتن، اگرچه احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب کنند. آی بهجت فرمودن، اگر خود به خود یا با پختن جوش بیایند پاک بودن و خوردن آن محل اشکال است، از او اشکال میدونن. خب حالا خرما و مویز و کشمش رو تو غذا بریزند و بجوشد خوردن آن اشکال ندارد. آیا عراقی جور دیگه گفتن خرما و آب آن اگر جوش بیاید پاک و خوردن آن حلال است، اما کشمش و آب آن حکم انگور و آب آن را دارد، یعنی متفاوت. خب اینم از مسائل شرعی، اون جاهایی که محل اختلاف، اگر نخوندیم باید دوباره مراجعه کنید محل ابتلا باشه، دقت کنید که ببینید حکم مرجع تقلیدتون چیه. وایت الله وحید خراسانی هم احکامشون تو این رساله نیست، چون مراجعی که اعلام کردیم اولش آی وحید خراسانی نبودن. خب در ضمن عزیزان، شب جمعه دیگه، شب جمعه که میاد ایام فاطمی است که به مدت 2 شب در تکیه بیت الهیدر مراسم داریم اونجا. طبق سنوات گذشته ایام فاطمیه تکیه بیت الهیدر میریم. شب جمعه و شب شنبه 2 شب پشت سر هم اونجا مراسم هست. به عزیزانی هم که نیستن بفرمایید. خب حدیث جنود عقل و جهل، فرمود یکی از جنود عقل الصبر و ضده الجزع. یکی از جنود عقل صبر و در مقابلش جزع و فزع کردنه. روایت داریم صبر ثمره ایمانه، هرچی ایمان طرف بیشتر باشه بیشتر صبر میکنه و هرچی ایمانش کمتر صبرش هم کم. حالا چجوری صبر ثمره ایمانه؟ چه ربطی داره صبر به ایمان؟ یه مثالی اگه بزنیم شاید یه مقدار روشن بشه مسئله براتون. شما توی یه موقعیتی گیر کردید که دستتون به هیچ جا بند نیست، توی جاده بنزین تموم کردی، هیچ کس هم نگه نمیداره. یه همشهری میرسه میگه من میرم برات بنزین میارم. شما میدونید فاصله تا شهر مثلا رفت و برگشت 10 دقیقه است. شما یک روب که رد بشه میگید این بنده خدا دیگه نمیاد، تا یک روب صبر میکنید چون یه مقدار ایمان داری، همشهریم میاره برام. اما یه روب که رد بشه میگید نه این اگه آمدنی بود میامد تا الان. خب اما یه موقع از یکی از بستگانتون میاد که نزدیکتره به شما، او میگه من میرم براتون بنزین میارم، او اگه 10 دقیقه بشه نیم ساعت، اون تو نیم ساعت دیگه به شک میفتی، صبر دیگه تموم میشه، میگی نه این اگه میخواست بیاد 10 دقیقه راه بود، نیم ساعت گذشته. یعنی تا نیم ساعت صبر میکردی. اما حالا این برادرت به پستت میخوره، برادرت میگه من میرم بنزین میارم، اگه 10 دقیقه بشه 1 ساعت، میگی نه این میاد، این لابد چیزی پیش آمده. پس هرچی شما ایمانت به طرف بیشتر باشه بیشتر صبر میکنی. وقتی انسان ایمان به خدا داره، چون صبر گفتیم 3 قسمه دیگه، صبر در مصیبت، صبر در معصیت، صبر در طاعت، پای گناه پیش میاد طرف صبر میکنه، یه خدا اجر میده به من. هرچی ایمانش قوی تر باشه بیشتر صبر میکنه. همون کسی که ایمان نداره اصلا صبری نمیکنه در معصیت، یه از دستم میره. یا در عبادت، طرف عبادت میکنه، یه خب عنایاتی میشه به من، مدتی میگذره خبری نمیشه، اگه ایمانش قوی باشه میگه نه وعده خداست حتمیه. آیت الله سید علی آقا قاضی میگه 40 سال ریاضت میکشیدم، اون ریاضتی که میکشیدن ایشون، و حتی یک خواب هم نمیدیدن ولی صبر میکرد، صبر بر طاعت. خسته نمیشد، گفت ای بابا این همه ذکر گفتیم هیچی نشد. گفتیم پیامبر اکرم میفرماد نماز خوندن کوبیدن در خانه خداست، و من قرأ بابا و لجه و لجه، کسی که دری را بکوبد و سماجت کند در باز می شود. کسی 40 سال یه دری رو بکوبه بگه بالاخره باز میشه، بعد میگه به یک بار درها برون باز شد. و آقا جان هم میفرماد تو مسیر الی الله هر چی طرف دیرتر میگیره پخته تر میگیره. این موقع یک کسی یک سال عبادت میکنه، مراقبت میکنه، ذکر میگه، درهای معنویت باز میشه بروش، درهای کشف و شهود. یه موقع طرف 5 سال زحمت میکشه بعد باز میشه، یه موقع 10 سال، یه موقع 20 سال. جناب ملا حسین قلی همدانی که سرسلسله مشایخ علامه طباطبایی اینها بودن، ایشون میگه 22 سال ریاضت کشیدم و هیچ خبری نشد، ناامید شده بودم که دیگه نه خبری نمیشه، مثل این که ما هرچی عبادت کنیم، ذکر بگیم، خبری نمیشه. میگه با تو حیات مدرسه علمیه نشسته بودم، یه جایی بود که طلبه‌ها نونای خشک و اینا رو می‌ریختن اون گوشه، پرنده‌ها می‌اومدن نوک می‌زدن می‌بردن. میگه دیدم یه کبوتری آمد پایین نشست، پرنده‌ای یه تیکه نونو برداشت، نوک زد 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 نشکست، خسته شد پرید رفت لب دیوار، دوباره آمد پایین، دوباره نوک زد 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 نشکست، رفت لب دیوار، سه باره برگشت. میگه اونقدر این عمل رو تکرار کرد که زد نون رو شکست و قسمتش رو برداشت و رفت. میگه با دیدن این صحنه متوجه شدم که باید صبر کنم، صبر در طاعت، که 2 روز اگر عبادت کردم و نماز شب خوندم و ذکر گفتم و مطالعه کردم و خبری نشد، بگیم نه آقا اینا پس حرف. پس میگه بایزید بسطامی مدتی بود عبادت میکرد و دری بروش باز نمیشد، تا اینکه قبض شدیدی گرفت ایشون رو، از شهر رفت بیرون. همون جوری تو بیابان میرفت دید یک روستایی داره با گاو زمین رو شخ میزنه و غرق در نوره. رفت جلو، شروع کرد با این صحبت کردن. پیرمرد بهش گفت تو این راه باید صبر کنی، با عجله چیزی درست نمیشه، صبر کنی، خیلی چیزهایی باید ازت بریزه، به وسیله صبر کردن خیلی خیالات باطل از انسان دور میشه، نیتهای بی خود از انسان دور میشه، خیلی چیزهایی رو میفهمه که اگر صبر نمی کرد بهش می دادن اینا رو درک نمی کرد. بعد گفت تو این راه اگر بهت بگن به اندازه همه زمین انباری هست پر از ارزن، خب ارزن چقدر ریزه، هر سال یه پرنده میاد یه دونه از اینا رو می خوره، باید اونقدر صبر کنی که این انبار تموم بشه، بعد چند بار این انبار پر بشه و خالی بشه، اون وقت تو به مقصدت میرسی، باز ارزش داره. یعنی چون یه چیز ساده‌ای نیست که دست هر کسی باشه. رنج آسان است، رنج آسان شد چون مقصد شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. وقتی مقصد بزرگ باشه انسان خیلی سختی ها رو باید تحمل کنه. گرگ وقتی دنبال گله میره نمیگه ای بابا این گرد و غبار گوسفندا چشمای من اذیت میکنه، میگه این توتیای چشم من هستن. یه چیز کوچیکی نیست که فکر کنی یه سال بری دنبالش بعد خسته بشی بگی ای بابا ما که نمیرسیم، ما که فلانیم. صبر، صبر بر طاعت. مولانا یه مسئله ای رو عنوان میکنه اینجا خیلی قشنگ، میگه صبر در مقابل استاد. میفرماد چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. حالا که استاد گرفتی، استاد دیگه گفت بالا چشمت ابرو، قهر نکنی بذاری بری. اگر استاد توبیخت کرد نگی پس ما دیگه خرابیم، پس ما دیگه فلانیم، قهر کنی بذاری بری. باید تحمل ضربه داشته باشی. استاد میخواد از یک سنگ خام مجسمه‌ای بتراشه، باید طاقت ضرباتو داشته باشی که مجسمه زیبایی از کار در بیای، و الا دو تا چکش بخوری بذاری بری که نمیشه. میگه مثل اون داستان اون پهلوانی که اومد تو شهر ادعای پهلوانی کرد، گفت من میخوام با کشتیگیر شهر کشتی بگیرم، پهلوان اول منم. اومد کشتی بگیره، پهلوان گفت، مولانا اینو به شعر تعریف میکنه داستان رو، گفت تو علامت پهلوانی داری؟ گفت علامت پهلوانی چیه؟ گفت خالکوبی. خالکوبی داری؟ گفت نه. کجا باید برم خالکوبی کنم؟ گفت تو حمام یک نفر خالکوب هست، برو پیش او اول علامت پهلوانی تو بزن بعد بیا. رفت حمام و خالکوب رو صدا زد، گفت میخوام یک شیر بزرگ رو بازوی من بکشی. خالکوبی هم میدونی سوزن میزنن، از نظر شرعی هم اشکال داره، یعنی وضو و غسل رو برای وضو و غسل اشکال داره خالکوبی. تو این داستانه دیگه، سوزن میزنن تو بدن خون میاد بیرون، بعد جوهر میریزن، جوهر جذب پوست میشه، و اون جاهایی که سوزن زدن به شکلی در آوردن رنگ میگیره، حالا هر شکلی که بخوان بکشن یا چیزی بنویسن. گفت میخوام شیر بکشی رو بازوی من. این شروع کرد سوزن زدن، خیلی درد داره، حتی من انجام ندادم ولی سوزن دیگه، آمپول یه دونه سوزن میخوره تو بدن درد میگیره. دادش در اومد، گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم دوم شیرو میکشم. گفت دومشو ولش کن، جای دیگه شو بکش. آمد سوزن زدن دوباره درد، گفت چی میکنی؟ گفت دارم پاشو میکشم. گفت پاهم نمیخوا، ولش کن، سرشو بکش مثلا. آمد بزنه، گفت یالشو دارم میزنم. گفت یالم نمیخواد بزنی. استاد سوزنزن گفتش این چه شیریه که نه یال داره نه کپال داره نه دم داره نه سر داره. بعد مولانا اینجا استفاده میکنه، میگه که تو اگر در مقابل استاد استقامت نکنی، یه حرف بشنوی یه اخم و تخم کنن قهر کنی بری که پهلوان نمیشی، چون استادت تو رو توبیخ نمی کنه مگر برای درست کردن تو، میخواد تو رو اصلاح کنه، ولی با تو دشمنی نداره که، لذا نباید بهت بر بخوره، باید سعی کنی خودتو درست کنی. و اگر یه روزی استادت بهت اخم و تخم نکرد و دعوا نکرد، همش بهت خندید، بدون دیگه اون استاد کاری باهات نداره، کاری دیگه بهت نداره، در پی اصلاح تو نیست، مگر به جایی برسی به افقی برسی که احتیاجی به توبیخ نداشته باشی، ولی تا مرتبه‌ای که تا جایی که در مرتبه مخالفات هستی توبیخ و دعوا هست، تازیانه سلوک هست که صبر در مقابل استاد، هرچی ایمان بیشتر صبر بیشتر، چه تو مصیبت ها، چه در معصیت، چه در عبادت و سیر و سلوک، هرچی ایمان بیشتر، پس ایمان شد از جنود عقل، ببخشید صبر شد از جنود عقل، انسانی که عقل داره صبر میکنه، در مقابلش جزع و فزع کردن، بیتابی کردن، چه تو مصیبتش، چه تو معصیتش، چه تو عبادتش، جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، چون انسان عاقل میدونه که جو صبر چه میتوان نمودن، تا چاره عاشقان شکیب است، شکیبایی کردن چاره راهه. گاهی وقت در سیر و سلوک انسانو میبندن به پشت پای اسب، اسب بی سوار رها میکنن، هر چی هم داد بزنه به هیچ جا نمیرسه صداش، باید مصیبتو بکشه تا از این وادی رد بشه. خب صفت بعدی فرمود از صفح و ضده الانتقام، صفح یعنی چشم پوشی کردن و در مقابل آن انتقام گرفتن. خب آقا این صفت چقدر تو ما هست؟ چقدر از خطای دیگران چشم پوشی میکنیم و چقدر در پی انتقام هستیم؟ انتقام فقط کشتن نیست ها، همسر دیگه چیزی بهت میگه به تریش قباد بر میخوره، چه برخوردی میکنی باهاش؟ چه قهر و اخم و تخمی میکنی باهاش؟ داری انتقام میگیری ازش. صفح اونی که از شخص مقابل بی حرمتی ببینی، چشم پوشی کنی، بگی باش اشکال نداره، از طرف ظلم ببینی، چشم پوشی کنی، بگی باش اشکال نداره. این کارا رو میخوای شروع کنی، باید از تو خانواده شروع کنی ها، تا موقعی که در مقابل ظلم همسرت در پی انتقام هستی، از دیگران نمیتونی چشم پوشی کنی. همسرت که نزدیکترین شخص به توه، چال زن چه مرد، نمیتونی از خطاش چشم پوشی کنی، نمیتونی بگذری ازش. از دیگران چجوری میخوای بگذری؟ از بستگانت، از فامیلت، از دوستت. صفت عقل چشم پوشی کردن، باشه اشکال نداره، چی شد مگه حالا؟ یه چیزی گفت، یه باد هوایی بود رفت. بعضی ها هستن کینه‌ای، که این از صفات اون صفات جهله. یه شخصی نقل میکرد از علما، از آقایونی که، از قولی آقایی، میگه در مکه بودم نماز شب میخوندم، قنوت نماز شبم داشتم، افرادی رو اسم میبردم دعا میکردم، یه مرتبه یه شخصی که مرده بود آمد جلو نظرم، گفتم نه تو رو دعا نمی کنم، یادت فلان جا فلان ظلمو در حق من کردی، تو رو دعا نمی کنم. میگه شب خوابشو دیدم، گفت بنده خدا من گرفتار بودم، اونجا دعای تو مستجاب بود، من بال بال می زدم جلو چشم تو، چرا اینقدر کینه ای؟ چون فلان جا در حق من فلان کارو کردی دعات نمی کنم. روز قیامت روایت داره خداوند به بندگانش میگه بندگان من شما از حق همدیگه بگذرید برید بهش، منم میگذرم از حق خودم به شرطی که شما از حقوق همدیگه بگذرید، شما همدیگه رو حلال کنید، منم از حق خودم میگذرم. عده‌ای نمیبخشن، حاضر نیست بگذره از حق خودش، حاضر نیست چشم پوشی کنه با اینکه خودش داره میره تو بهش. و باز روایت داریم کسی که ظلمی کرده به کسی، خداوند اونجا وقتی این راضی نمیشه بگذره، چقدر خدا ارحم الراحمینه، مقامی رو در بهش نشون این میده، میگه این مقام رو میبینی؟ میگه بله خدا، این مقام مال کی؟ این جایگاه به این زیبایی؟ میگه مال کسیه که از حق رفیقش بگذره. میخوای این جایگاه به تو بدم؟ میگه بله خدای میخوام. میگه به شرطی که از رفیقت بگذری، دستشو بگیری با هم برید بهشت. اینجوری صلح برقرار میکنه خداوند بین بندگانش، اون جایی که گفتی من نمیتونم بگذرم، بدون یه شعبه ای از شیطان، شعبه ای از اون جهل کل در وجودته، شعبه ای از اون جهل کل. رسول خدا فرمود چرا شما مثل ابی سمسم نیستی یا ابی زمزم با سادزاد؟ گفتن یا رسول الله ایشون کی بودن؟ فرمود کسی بود قبل از شما، صبح که میشد میگفت خدایا من به گردن هر کدام از بندگانت که حقی دارم گذشتم، هر کی به من ظلمی کرده ازش گذشتم. و داره تو روایات یکی از شاگردان امام صادق بود، فرمود هر کس ذره محبت امیرالمومنین تو قلبشه، هر ظلمی به من کرده حلالش کردم. غیبت کرده، تهمت زده، ذره فقط محبت امیرالمومنین تو دلش باشه حلال. سعی کنیم بزرگوار باشیم، صف گذشت داشته باشیم. لذتی که در عفو هست در انتقام نیست، انتقام مال خودخواهیه، مال اون فرعونیته، مال منیته، چون اینجوری گفتی من اونجوری میگم، چون خونه ما نیومدی منم خونه شما نمیام، چون عروسی دعوت نکردی منو منم عروسی دعوتت نمی کنم، چون مراسم عقد من دیدم اینا رو ها، مراسم عقد ما رو دعوت نکردی ما عروسیتون نمیاییم. اینا مال اون جهل کله، مال اون فرعونیته. پس سعی کنیم صف. حضرت آقا میفرمود نامه هایی که برام نوشته بودن که تو نامه ها فحش و ناسزا به هم گفته بودن جمع کرده بودن که بذارم تو کفنم، بگم خدای این همه فحش و ناسزا به خاطر تو به من دادن. بعد گفتم خب چه شود، به آب شستم همگی رو حل کردم رفت، انسان بگذره، صف داشته باشه. امیرالمومنین به قاتل خودش ابن ملجم گفت اگر من کشته شدم بر اثر این ضربه، یه ضربه شما حق دارید بهش بزنید، همون جوری که یک ضربه من زد، و اگر زنده موندم خودم عفوش میکنم، میبخشمش. ضربه زده به فرق مولا، حالا به خاطر یه حرف طرف دشمنی میکنه، چقدر فاصله است؟ مگه میزان امیرالمومنین نیست؟ ای خدا. صفت بعدی 27مین چیزی که حضرت میفرماد، میفرماد القنا و ضده الفقر. غنا بی نیازی یکی از صفات عقل، و فقر یکی از صفات جهل. حالا این غنا و فقر غیر از این ثروت و نداشتن ماله ها، چون در روایت داریم القنا غنا القلب، بی نیازی بی نیازی دله، دل انسان بی نیاز باشه از غیر خدا. و اینا خیلی ها ثروتمند فقیرن، ثروتمندن ولی محتاج چیزی هن که دو دست مردمه، و خیلی ها فقیرن اما غنی هستن، دستشون تهیه اما قلبشون پره، چشم به اون چه خدا به هد داشته باشه بدوز، نه به اون چه دیگران دارند، و دست جلو به هیچ کس دراز نشه. یکی از صفاتی که ما بارز در وجود آقا جان دیدیم این بود که هیچ چیز از هیچ کس قبول نمی کرد مگر اون خواص و نزدیکان، که در مقابلش چیزی هم میبخشید. خیلی ها بودن چیزهایی می آوردن آقا جان، بفرمود نه آقا، نمیپذیرفت، چیزهایی گرون قیمت، زمینهای مختلف، بفرمود نه خیر من احتیاجی ندارم. بینیازی یعنی این، از غیر خدا بینیازه، دست نیاز جلو به کسی دراز نکنه. ندیدیم آقا جان از کسی چیزی بخواد، حتی تو امور کوچیک که برو فلان کار رو برا من انجام بده، بیا فلان چیز رو به دست من بده، حتی به کسی بگه برنج و لیوان آب برای من بیار. و در صفات رسول اکرم هست، ایشون بالای شتر چوب دستیشون از دستش می افتاد، چون می دونی شتر سوار شدنش راحت نیست، پایین اگه بیای پایین باز شتر رو بخوابونی، خوابوندن شتر هم سخته، تازه شتر رو بخوابونی بری بالا سوار بشی بعد شتر رو بلند کنی از جا. بالای شتر چوب دستیشون می افتاد، به کسی نمی گفت آقا اون چوب دستی رو بده به من، شتر رو می خوابون می آمد پایین، خودش بر می داشت سوار می شد دوباره شتر رو بلند می کرد. القنا قن القلب، قلب بی نیاز باشه، هیچ چشم داشتی از کسی نداشته باشه، توقعی از کسی نداشته باشه، حتی از پدر و مادرش، که برای من فلان کارو کنن، برای من فلان جور باشن. وقتی که انسان اینجوری بود بعد هر کسی کوچکترین کار برای این انجام بده خیلی بزرگ به نظرش میاد و خیلی تشکر میکنه. ولی وقتی اینجوری نبود میگه نه، باید کمک میکرد به من، باید اینجوری انجام میداد. یه بنده خدایی بود، از این پدرش کسیش مرده بود، بستگانشون آمده بودن، خب طبق معمول سر میزنن به اطرافیان متوفا. بعد از 3 روز که رو مونده بودن و خرج کرده بودن و خواستن برن، این قر میزد، بله برید به زندگیتون برسید، برید به خونتون برسید. من صداش کردم، گفتم آقای محترم ببخشید. گفت بله. گفتم اینا به شما بدهکارن؟ گفت نه. چطور مگه؟ گفتم آخه نمیدونم، خیلی عجیبه برام. گفت چرا؟ گفتم ببینم اینا از شما ترسی دارن، میترسن؟ گفت نه. برای چی بترسن؟ گفتم آخه خیلی عجیبه. گفت چی عجیبه؟ گفتم پس چرا اینا 3 روز پیش شما موندن، شما رو تر و خشکت کردن؟ گفت خب میخواستن محبت کنن به من. گفتم ها، محبت میخواستن کنن؟ گفت بله. گفتم 3 روز یعنی محبت کردن به تو؟ گفت بله. گفتم پس چرا تو داری نیش میزنی به اینا؟ پس چه داری نیش میزنی؟ اینا که وایستادن 3 روز به تو محبت کردن. کسی که توقع نداره از دیگران، 1 روز هم که کسی میاد محبت میکنه میگه 1 روز به من محبت کرد. اما اون کسی که متوقعه، 100 روز هم که محبت کنی، نه وظیفش بوده باید سر میزده به من. مثلا میگم ها. گفتم اگه اینا پس وایستادن به تو محبت کردن، تو چرا داری نیش میزنی، زخم زبون میزنی به اینا؟ این بیچاره ها که 3 روز زندگی و کار و همه چی رو ول کردن، کنار تو بودن، این پاسخ محبتشون اون وقت. این مال کسیه که غنای قلب نداره، متوقع از دیگرانه. و وقتی هم کسی متوقع شد دیگه شکور نمیشه، بنده شکرگزاری نمیشه، از دیگران تشکر نمیکنه. سعی کن از غیر خدا بی نیاز باشی، چشم به دست کسی ندوزی. فلانی پول داره ازش میگیرم، فلانی کمک بخوام فلانی هست، رو کمک هیچ کسی جز خدا حساب نکنی. اینجوری میشی غنی، اینجوری باشی میشی غنی. اون صفتی که در عقل هست، یعنی یک سرباز از عقل در وجود تو هست به نام غنا، بی نیاز از ماسوای خدا. بنده مدتی بود روی این قضیه کار میکردم، حتی وامیستادم تو ایکس ایستگاه تاکسی، خجالت میکشیدم برای تاکسی دست بلند کنم. یعنی تا همین اندازه‌ای که اعلام نیاز کنم که من میخوام سوار بشم، دست جلوی کسی دراز نشه برای چیزی. قناعی قلب داشته باشی. در مقابلش گفتیم فقره. میلیاردر طرف ولی فقیره، به همه چشم داره. القناع و ضده الفقر. صفت بعدی ات تذکر و ضده السحو، یاداوری و در مقابل آن بیخبر بودن، یاد داشتن در مقابلش فراموش کردن. آیه قرآن چی میفرماد؟ فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. تذکر بده، تذکر برای مؤمنین نفع داره، برای مؤمن نفع داره نه برای همه. وقتی یادآوری میکنی مؤمن نفع میبره، اون کسی که غیر مؤمن نفع نمیبره. مؤمن متذکره، به یاد میاره، غیر مؤمن فراموش میکنه، از میندازه پشت گوشش همه حرفا رو. یه پیرمردی بود، اهل راه بود، راه رفته بود. یکی دو نفری آمدن یه بار پیشش، چون یه صحبت هایی کرد و بلند شدن که برن، گفتن آقا فیض بردیم، خواهش میکنم. وقتی رفتن گفت میدونی فیض چیه؟ اینا میگن فیض بردیم. گفت استاد ما میگفت فیض اونه که میخ رو بذاری رو سندان، چنان بکوبی که میخ و سندان یکی شود، اینو بهش میگن فیض بردن. حرفی که از این گوشت بگیری از اون گوش بیرون کنی فیض نیستش که، تذکر نیست که. تذکر اونی که وقتی حرفی شنیدی آویزه گوشت باشه، یادت نره حرفا رو. این صفت دامنگیر خیلی از اصحاب بود. دوتا مثال بزنم. عایشه وقتی میرفت به جنگ جمل، اهل تسنن هم اینو ذکر کردن ها، تذکرة الخواص ابن جوزی از علمای بزرگ اهل تسننه، به یک منزلی رسیدن به نام خوعب یا همچین اسمی. سگهای اونجا ریختن دور عایشه، شروع کردن پارس کردن. پرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن هوعب، یه همچین اسمی. گفت یادم رسول خدا فرمود عایشه، چگونه ای روزی که سگان هوعب، حالا اگه درست تلفظ کنم، دورت رو میگیرن و پارس میکنن، تو اون موقع به جنگ علی خواهی رفت و ستمکاری، بر حذر باش. اینجا بود که عایشه به شک افتاده بود، که دورشو گرفتن و چند نفر رو شاهد آوردن که نه، اینجا اون منطقه نیست، اشتباه گفتی یعنی اسمشو به تو. لذا به راهش ادامه داد. روز جنگ صفین باز ابن جوزی تو تذکره و دیگرانم آوردن اینو، غیر علمای شیعه، مستدرک نهج البلاغه چندین خبر رو آورده در اینجا. روز جنگ صفین میگه در حالی که امیرالمومنین لباس جنگی نپوشیده بود، سوار بر اسب رفت جلو، زبیر رو صدا زد، طلحه و زبیر. زبیر تمام سرتاپا سلاح پوشیده آمد جلو، گفتیم آقا جان نزدیک نشو، این آدم جنگجوی زبیر، جنگ دلاوری بود زبیر برای خودش، نکنه حمله کنه طرفه. حضرت فرمود نگران نباشید. میگه اونقدر نزدیک شد که گردن اسبهاشون به هم میخورد. گفت زبیر یه چیز رو به یادآوری کنم، تصدیق میکنی منو؟ گفت بگو. گفت یادته یه بار در بستان فلان جا نشسته بودیم، کنار هم صحبت می کردیم، رسول خدا به ما عبور کرد، رو کرد به تو، گفت زبیر علی را دوست داری؟ گفتی چگونه دوست نداشته باشم در حالی که فامیل من و برادر دینی من است؟ و یادت هست رسول خدا به تو گفت یک روز تو به جنگ علی خواهی رفت در حالی که ظالم و ستمکاری بر علی؟ یه مرتبه زبیر متنب یادش آمد که زبیر از جنگ کنارگیری کرد، پسرش عبدالله ابن زبیر تحریکش کرد، گفت ها ترسیدی تو؟ تو میترسی از جنگ؟ که زبیر یه یورشی آورد طرف لشکر امیرالمومنین، آقا فرمود راه رو باز کنید، کاریش نداشته باشید، برای جنگ نمیاد. راه رو باز کردن، با اسب زد وسط سپاه، یه دوری زد، دوباره رفت طرف سپاه خودشون. گفت دیدی من از جنگ نمیترسم؟ گفتن بس چرا دوری میکنی؟ چرا رفت یه گوشه ای و زیر نخلی خوابیده بود که یه نفر سرشو برید؟ که امیرالمومنین فرمود زبیر و قاتلش هر دو اهل جهنمه. در مقابل زهیر ابن قین، یکی از صحابی رسول الله بود، جوانکی جوانی بود زمان رسول الله، این تو این انقلابات سیاسی و سیاست های اون موقع طرفدار عثمان شده بود. بعد از کشته شدن عثمان دو تا خط سیاسی بود، علوی و عثمانی، یه عده‌ای طرفدار عثمان بودن، یه عده‌ای طرفدار امیرالمومنین بودن. عثمانی مذهب بود زبیر. تا روز نزدیک روز عاشورا، تو مسیری که ابا عبدالله از مکه خارج شد به طرف کربلا، با کاروان تجاری زبیر، زهیر هم مسیر شده بودن. زهیرم دوست نداشت برخورد کنه با ابا عبدالله. تا تو یک منزلی که اینا کنار هم فرود آمدن، ابا عبدالله کسی رو فرستاد که زهیر اجابت کن ابا عبدالله رو، کارت داره. زبیر خوشگش زده بود، نمیدونست بره نره، که همسرش گفت زبیر پسر رسول الله، پاشو برو ببین چی میگه، حالا نخواستی کمکش کنی نکن، ولی لااقل حرفشو بشنو. میگه زبیر آمد توی خیمه ابا عبدالله، وقتی برگشت دیگه اون زبیر نبود. خیلی از مقاتل ننوشتن که چی گفت ابا عبدالله به ایشون که اینجوری منقلب شد. اما روایت داریم ابا عبدالله به زبیر گفت زبیر فلان جنگ رو یادت زمان رسول الله، جنگ دریایی بود، غنیمت‌های زیادی به دست آورده بودید، تو خیلی خوشحال بودی از این غنیمت‌های جنگی. سلمان به تو گفت که زهیر خیلی خوشحالی از این غنیمت‌ها. تو گفتی بله چرا خوشحال نباشم؟ سلمان به تو گفت چه می‌کنی با غنیمت بزرگ؟ تو گفتی غنیمت بزرگ چیه؟ گفت زمانی میاد که حسین، که اون موقع مثلا 3-4 ساله بوده ابا عبدالله، یا 2-3 ساله بوده، فرزند رسول الله رو عده‌ای ظالم میخوان به شهادت برسانن و ایشون از تو طلب یاری میکنن. یه مرتبه زهیر یادش میاد، میگه انگار اصلا فراموش کرده بودم این رو، که از همونجا بر میگرده طرف ابا عبدالله. تذکر یکی از جنود عقله، یادش نره انسان حرفا رو. این حرف آقا جان تو گوش من همیشه زنگ میزنه. چندین بارم گفتم خدمتتون، فرمود الان که دور هم نشستیم همه اهل علم و خوب و، ولی بذارید پای امتحان پیش بیاد، اون موقع معلوم میشه انسان چی کار است. پای پول بیاد وسط، پای پست و مقام بیاد، پای شهوت بیاد، پای غضب بیاد وسط، بعد میبینی طرف چه پلنگی از کار در میاد. اون چی به خلاف نفسشه بیاد وسط، بعد میبینی چه درنده‌ای شد. پناه بر خدا. پس سعی کنیم اون چی که میشنویم از گوشمون بیرون نره، از ذهنمون بیرون نره، یادمون نره حرفا رو. که اگر انسان دچار سهو بشه، فراموشی، یادم رفت. بعضی میگن آقا ما گناه میکنیم بعدش یادمون میفته اه من چرا گناه کردم. این مال نبود عقله، و الا عقل گناه از دو فرسخی که میاد سنگر میگیره، نزدیک نمیشه به گناه. یا ابا عبدالله، مگر لطف حق از انسان دستگیر میکنه؟ هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند؟ مگر لطف شما دستگیر میکنه؟ مگر لطف امام زمان یارمون بشه تو این فتنه های آخر از زمان؟ جان سالم به در ببریم، سر سالم به گور ببریم، ایمان سالمی رو ببریم اون طرف. فعلا کی میتونه مقاومت کنه؟ یا الله، خدایا ما بندگان ضعیف توییم، در مقابل شیطان، در مقابل دنیا شهوات ضعیفیم. خدایا تو دستمونو بگیر. اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر. پناهمون بده خدایا، پناهمون بده، دنیا گولمون نزنه، شیطان گولمون نزنه، ایمانمون ندزده. زرق و برق دنیا، سرخ و زرد دنیا چشممونو نگیره. خدا و اهل بیتو یادمون بره، شهوت ها دامنگیرمون نشن، تو باطلاق دنیا فرو بریم. خدایا ما به هیچ چیز جز لطف تو امید نداریم. به حق خودت، به حق خوبانه، به حق اون کسانی که اونها رو دوست داریم، دست ما رو بگیر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
يا ابن الأحزان يا ابن الأحزان يا ابن الأحزان يا ابن الأحزان همه ی دنیای ترم دنیا و آخرتی ترم رضایت دل شمای ترم مولای مهربان آقای مهربان زدی خوف شام از قمت شب جدا چه کنم که هست این ها گل با همشب برا ستانم چو سگان نهادم سر کرمی به بهانه گدای مژگان چشم یارم به نظر چنان نماید که میان سنبلستان شرد آبوی خطای که میان سنبلستان شرد آبوی خطای یبن الهزر ودای پیشانی بلند دارم ودای چشمان قشنگ بابا قربون محاسن نورانی ودای خال هاشمی یبن الهزر یبن الهزر یبن الهزر یبن الهزر يا ابن الهزار 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 اللهم صل على محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمن آد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد خدای عزیز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، در فرج حضرتش تعجیل بفرما، هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببر. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدایا شیعان بحرین، شیعان امیرالمؤمنین هر کجای کره خاکی هستن، از دست ظلم نجات عنایتشون بفرما. سوامی بهره این بشارتی از این مجلس به رو همه گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام رو تازه گذشته عائد و واصل بفرما. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری از همه شیعیان امیرالمؤمنین، اول و آخر همه دعاها، تعجیل در فرج امام زمان، اجمع صلوات.